أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس، جلسه پنجم از مباحثه اصول. در باره صیغه امر و دلالتش بر مره و تکرار صحبت کرده بودیم که بحث امروزمون آغازش میرسد به موضوع رابطه امر و دلالتش بر فور و تراخی. اما قبل از این که با اون بحث ورود پیدا کنیم، به جهت این که در آستانه شب و روز میلاد با سعادت پیامبر اسلام و امام صادق علیه السلام واقع شدیم، عید بزرگ اسلامی و بشری که همزمان هفته وحدت هم هست، در تلاش می شود، بایدم تلاش بشود برای اتحاد مسلمین، اتحاد جامعه اسلامی، ایجاد یک جبهه واحد از مسلمانان در برابر جبهه کفر. به مناسبت این عید بزرگ چند جمله‌ای درباره این مناسبت عرض می‌کنم. با حفظ تبریک مناسبت میلاد امام صادق، اما چند جمله درباره پیامبر اسلام عرض خواهم کرد. اولا، نکته اول این که پیامبر اسلام یک مولود مبارک است که برکتش از همون آغاز کودکیش هم بر جامعه اسلامی نمایان شد. هم برکات مادی، هم برکات معنوی. برکات مادی و معنوی ولادت پیامبر اسلام از همان ولادت و دوران کودکی برای همگان مشهود بود، به چشم می دیدن. یعنی این اذیت و آزارهایی که در بعد شد، بعد از مشاهده برکات وجودی این فرزند بود. یک نمونش این است که شهرستانی در ملل و نهل نقل می کند داستانی رو، در جلد دوم صفحه 558 نقل می کند که داستانی رو درباره دوره کودکی پیامبر و آمدن قحطی در منطقه مکه، قحطی خشکسالی، میگه ان اهل مکه لما اصابهم ذلك الجدب العظیم، که اون قحطی است وقتی اصابت کرد به اونها، و امسک السحاب عنهم سنتین، دو سال باران نیامد، ابر خودش رو نگه داشت، ابرها از نزول باران به مدت دو سال. وقتی این طور شد، جناب ابو طالب و عبدالمطلب، اینها از بزرگان قریش بودن، بزرگان مکه بودن، از اشراف بودن، دارد که امر ابو طالب ابنه ان یحضر المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابو طالب به یکی از فرزندانش گفت که برود پیامبر رو بیاورد، این فرزند رو بیاره. فاحضره و هو رضیعن، بود اینجا آوردنش، احضارش کردن، اما وقتی آوردن او وطن شیرخاره بود، کودک شیرخاره بود. فی قماطن، ظاهرن توی مثلا شیرخارهی توی لباس مخصوصی. فوضعه علی یدی، آوردن اینو گذاشت رو دستش، مثل که بچه شیرخار رو دست میگیرن، رو دست گرفت. و استقبل الکعبه، رفت به سوی کعبه و مقابل کعبه ایستاد. و رماه الی السماء، این کودک رو با دو دستش دست آورد بالا. همینطور که آورد بالا سه بار دعا کرد و قال یا رب بحق هذا الغلام. تو برخی از نسخه ها سابقا دیده بودم به حق هذا المولود داره، اینجا داره به حق هذا الغلام. و رماه ثانیا و ثالثا، این سه بار این بچه رو با دستانش برد بالا. به حق هذا الغلام، به حق هذا الغلام، به حق هذا الغلام. هر بارم که میگو به حق هذا الغلام میگو اسقنا اسقنا غیفا مغیفا دائما حتلا، خدا یک باران با برکت نافع با دوام مفید برای ما نازل کن، باران بفرست، دو سال ما در خوشسالی هستیم. در این نقل دارد که فلم یلبث ساعتا ان طبق السحاب وجه السماء، یک ساعتی نگذشت که این ابرها همه آسمان رو پوشاند. و امطره، باران فرستاد، حتی خوف و المسجد، وقتی که در مقابل کعبه بود مردم ترسیدن مسجد حرام رو تخریب کند، سیل را. مولود با برکت از همان کودکی، مثل این ماجرا رو فراوان در کودکی پیامبر دیدن که خب این خوب رو این داستان و این ماجرا در میان گویندگان، در میان اهل منبر روی این ماجرا مقداری تأمل بشه، بیان بشه. توی این مشکلاتی که در جامعه گاهی داریم، یعنی ایام میلاد پیامبر دعا کنیم، اونجا قنداقه جسمانی پیامبر بر دست ابو طالب بود، دعا کرد اجابت شد، ما قنداقه معنوی پیغمبر رو به دست بگیریم و دعا کنیم واقعا در نمازها، در توسلات، در مراسمات جشن دعا کنیم برای مشکلات عالم اسلام فراوانه، دعا کنیم که مشکلات برطرف بشود. این موجود مولود، مولود با برکتی است. خب همینطور هم در عالم قابل مشاهده است. این یک نقطه دور. اما نقطه دومی که میخوام بهش توجه بدم این است که پیامبر اسلام 23 سال پیامبری کرد. ایام رسالت پیامبر مجموع از اول تا آخر 23 سال، از وقتی شروع کرد تا رحلتشون انجام میدید. قبل از رسالت پیامبر عصر جاهلیت بود. پیامبر که از دنیا رفت جامعه شده بود جامعه نبوی، فرهنگ نبوی، اخلاق نبوی، اندیشه نبوی کاملا تغییر کرده بود. مردمی که در عصر جاهلیت همتشون حرب بود، همتشون جنگیدن بود، کشتن بود، زدن بود، بردن بود، غارت بود، اما لذا اسم بچه هاشون حرب میگذاشتن در تاریخ، بینید حرب و فلان زیاده دیگه، همین توی تاریخ هم مطالعه کنید، توی اینترنت هم بچرخید، می چقدر نام حرب بر روی فرزندان مردم در اون زمان بوده. این نشانه ای از کنم محضر شما ارتباط عمیق مثلا انسان وقتی که با اهل بیت ارتباط داره اسم اهل بیت رو بچه‌هاش میذاره، کسایی که مثلا با اسامی خارجی ارتباط داره اسامی خارجی بچه‌هاشو میذارن. یعنی فرهنگ نامگذاری متعفن است فرهنگ ارتباطه. لذا از کنم به حضرت شما که این وضعیت به جایی میرسه مردم میشن اخطارگر، مردم میشن مدافع حقوق مسلمانان، مردم میشن برای این که اگر چیزی هم داره تقسیم کنه با دیگران، اگر یه لیوان آبی داره یه ظرف خرمایی داره تقسیم کنه با دیگران، رسیدگی به فقرا، صدقه. از کنم که این رفتارهای این چنینی که در جامعه پیامبر وجود داشت همش با 23 سال تو کار پیامبر تحقق پیدا کرد. این تغییر از نقطه زیر صفر به بالای نقطه مثلا 70-80% است. تلاش سوال اینه که نقطه عمده اینه که پیغمبر از چه اسلوبی چه روشی استفاده کرد؟ پیغمبر از چه نقطه های محوری کمکی گرفت تا این توفیقات عظیمه شامل حال پیغمبر شد؟ خب ما الان میخواییم مبلغیم، میخواییم جامعه رو تبلیغ کنیم، مردم رو دعوت کنیم، در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم. ببینیم که ما باید از چه روشی استفاده کنیم. ببینیم از پیامبر که موفق شد از چه روشی استفاده کرد که ما این رو الگو برداری کنیم. اسوه بودن پیامبر یه بخشش همینه دیگه، اسوهی در اسالیب تبلیغی است. خب اینجا من سه تا نکته رو از کنم محضر شما به نظرم میاد که وجود دارد. سه محور هست که این سه محور دست به دست هم دادن تا توفیقات پیامبر حاصل شد. یک، شخصیت تاریخی و سابقه خوب آن حضرت، سابقه خوب پیامبر. پیامبر از سابقه بسیار ایجابی و مثبتی برخوردار بود. لذا پیامبر وقتی که اعلان نبوت کرد، اعلان رسالت کرد، دعوت کرد، کسی نتونه سابقه بد پیغمبر رو به روخش بکشند. هیچی نتونست بگه شما اونجا دروغ گفتی، شما اونجا مثلا چه خلافی کردی، نسبت این چیزی نشد بدن. بله چون محتوای اسلام رو دردی میکرد نسبت شاعر دادن بهش، چون میدیدن مسائل قدرت عجیب و غریبی ایجاد میشد، تغییرات عجیب و غریبی ایجاد میشد، گفتن شما صاحبی مثلا. اما هیچ کس نتونست بگه شما مثلا خیانتکار بودی نستجیر بله در امانت مردم. این رو کسی نتوانست بیان بکنه. سابقه بلند تاریخی پیامبر، خب یک بخش از سابقه تاریخی عضویت در قریشه. قریش نام 20 قبیله است که 20 قبیله مجموعشون بهشون میگن قریش. یکی از اون این 20 قبیله 5 تا قبیله رئیسی داشتن، یکیش بنی هاشم بود. همه قبیله هم وزن نبودن، 20 قبیله 5 تا قبیله بودن، اینا حرف اول رو می‌زدن، از نگاه احترام اعتبار بالاترین ها بودن، یکیش بنی هاشم بود. یعنی سابقه و تاریخچه پیغمبر در یه حدی بود که برای همه قابل احترام بود. این سابقه رو یه نمونه رو عرض بکنم. از این سابقه ببینید، ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه قبل از نبوت و رسالت، قبل از اونه. از کنم محضر شما که پیامبر وقتی که حضرت خدیجه تصمیم شد که پیامبر با او ازدواج بکنه، چه کسی رو فرستاد؟ عمویش ابو طالب رو فرستاد. ابو طالب رفت پیش عموی خدیجه و رقعت ابن نوفل. مرحوم کلینی در کافی نقل کرده در جلد پنجم صفحه 374 حدیث 9 داستان ازدواج پیامبر با خواستگاری پیامبر از خدیجه، یا به تعبیر خواستگاری ابو طالب از خدیجه برای پیامبر. داره که لما اراد رسول الله ان یتزوج خدیجه بنت خویلد، وقتی تصمیم ازدواج گرفت، اقبل ابو طالب فی اهل بیته و معه نفر من قریش. ابو طالب همراه اهل بیتش، یعنی خانواده خودش، حالا دخترانش بودن، همسرش بود، اینها و معه نفر من قریش، یه گروه ده نفری هم از قریش برداشت. نفر به گروه حدود ده نفر، زیر ده نفر میگن. معه نفر من قریش، یه گروهی برداشت، رفت پیش ورقت ابن نوفل، حتی دخل علا ورقت ابن نوفل عم خدیجه. وقتی اونجا نشستن خواستگاری شروع شد. فبتدا ابو طالب بالکلام، ابو طالب شروع کرد سخن بگه، شروع کرد سخن بگوید. خب ورقه انحرافاتی داره، ورقه کاهنه، اما ابو طالب انسان موحدیست، ابو طالب انسان اخلاقیست، بعضی جا داره حجت خدا بوده ابو طالب در عصر خودش. خلاصه این در روایت هم داره، در دستورات اخلاقی هم دارن که اگر شما یک جایی توی جلسه ای رفتی که آدم های بد تون جلسه هستن، شما هم ناچاری در اون جلسه شرکت کنید. آقا در دستورات اخلاقی تو روایت هم داره، دستور اخلاقی فهمودن، اگر میتونی نرو، اما اگر ضرورت داره بری اونجا رفتی شما حرف بزن، به جایی که بذاری اون حرف بزنن، شما صحبت کن، شما به اصطلاح امروزی پالس مثبت ارسال کنید، انرژی مثبت ارسال کنیم اونجا. یا ابو طالب شروع کرد به حرف زدن. فبتدع بالکلام فقال، خود بخون، الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهيم و ذريت اسماعيل و انزلنا حرما آمنا و جعلنا الحكام على الناس و بارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. تو دانی این دیگه را بخونیم، تو میکشه. بعد اینجا رسید، شروع کرد به ورقه رو کرد، گفت ثم ابن اخی هادا، این پسر برادر من که اومدم خواستگاریش، اول بگم کیه، برای کی اومدم خواستگاری. ثم این ابن اخی هادا، یعنی رسول الله پیغمبر، ممن لا یوزن به رجل من قریش الا رجح به. فهمود هیچ کسی از قریش تو کفه ترازو نمیگذاره، این طرف پیغمبرم این کفه دیگه بذاره، الا که کفه ترازوی پیغمبر سنگینی میکند. هر کدوم از افراد قریش اگر وزنشون کنی با وزن پیغمبر مقایسه کنی، حتما وزن پیغمبر ترجیح داده میشه، سنگین تره. یعنی چی؟ قدرت همراهی با پیامبر رو نداره در ارزش ها، در اخلاق، در باورها. ولا یقاس بهی رجل الا عظم ان، فهمید هیچ کسی با او مقایسه نمی شود الا او بزرگتر از اوست. هر کسی شما دارید بیارید پیغمبر بزرگتر از اوست. ولا عدل له فی الخلق، عجیبه ما تعبیر، ابو طالب قبل از رسالت پیغمبر موقع خواستگاری میگه ولا عدل له فی الخلق، نه در اون زمان، در فقط در قبیله قریش اونجا میگه، ولی در همه مخلوقات لا عدل له فی الخلق، معادلی ندارد، معادلی نداره، کسی نمیتونه پیدا کنه که بگه این عدل پیغمبر است، این هم وزن پیغمبره. تعبیر خیلی مهمه، ولا عدل له فی الخلق. حالا روی این میشه مطالعه کرد، پیغمبر عدل له فی الخلق، لا عدل له در مصادیق گوناگون. ببین در اخلاق کسی بوده که هماوردی کنه با پیامبر، در سلام با مردم کسی بوده هماوردی کنه با پیامبر، در دفاع از مظلوم کسی بوده هماوردی کنه پیامبر، نبوده. لا عدل له فی الخلق. خب بعد فهم بله، و این کار مخیلن فی المال، ولی سرمایه نداره. فان المال رفت جار، فهمود همسایه میاد و میره، اینطور نیست که، و ذل زائل، سایه زائل شدنی است. بعد فهمو بله او فی خدیج رغبه، او در خدیج رغبت داره، میخواد ازدواج کنه. بعد ادامه داد که حالا وقت جعراک نختبه ها الیک، آمدیم تا اینکه او رو از کنم محضر شما که خواستگاری کنیم و این حرفا تا آخرش. نکته ارزم روی این دو سه تا جمله بود که قبل از رسالت این جایگاه سابقه و جایگاه بلند رو داشت و از کنم محضر شما که هیچ نقصی در شخصیت پیامبر در سابقه وجود نداشت. ما اگر بخوایم در جامعه موفق باشیم، باید اول سابقه قبلی خودمون رو درست کنیم. یعنی میخواییم بین مردم بریم، باید یک با یه جایگاه با وجاهتی بیان مردم بریم. این از کنم محضر امام، خدا رحمت کند مرحوم امام که ورود پیدا کرد انقلاب کرد، امام با یه سابقه بلندی آمد. هیچ کس از امام ظلم پذیری سراغ نداشت. از وقتی که در مقابل ظلم ایستاد، ایشی نمیست بگه آقا شما خودت کنار اومدی، خودت کنار اومدی. هیچ کجا دنیا طلبی نداشت. هیچ کس نمیتونست بگه به امام که آقا شما دنیا طلب بودی، خودت آمدی انقلاب کنی برای دنیایت. امروز همینطور در باب مقام معظم رهبری ببینید، وقتی که اونایی که از روی دشمنی بلند شدن رفتن خارج نشینن، میگن یک نقطه خاکستری در زندگی آقا ما سراغ نداریم. یک نقطه خاکستری یا خاکستری در حوزه اقتصاد مسائل دیگر سراغ نداریم. این سابقه همیشه ارزشمنده، همیشه میتونه مفید واقع بشه. خب این نقطه از کنم محضر شما که اول ازا میده از ابو سفیان هم که دشمنه پیغمبره، وقتی در اونی که از سفرها به ملاقات امپراتور روم میره، در جریان ملاقات اونجا امپراتور روم از ابو سفیان میپرسه که آیا شما قبل از پیغمبری او دروغی از او شنیدی؟ ابو سفیان میگه نه. یعنی ابو سفیان نتونست بگه که بله ما دروغ از او شنیدیم. امپراتور روم سوال کرده، میگه نه ما دروغی از او قبل از پیغمبریش نشنیدیم. این سابقه. دوم که دیگه اشاره کنم، فقط محور دوم محتوای بلند خود اسلام. آنچه که پیغمبر دعوت میکرد محتوای بلندی داشت، خود محتوا. لذا اونجایی هم که ببین بازم در اصل خودمون بخوام ببینیم، امام وقتی که انقلاب کرد محتوای انقلاب محتوای اسلامی و ارزشی و اخلاقی است. این محتوا، یعنی هر چی بخوام دعوت بکنم محتوای دعوت باید بلند باشد. اسلام، اخلاق، گفتم به چی دعوت میکنی؟ و هم بود که دعوت میکنم به خدا، به توحید. قول لا اله الا الله تفلحون. این نکته دوم. و نکته سوم، چون وقت ما میگذشت گذشت، نکته سوم اخلاق و نرم خویی و رفتار شایسته و خود ساخته اون حضرت. پیامبر با هیچ کسی تند خویی نکرد الا اینکه حکم خدا در میان بود. ولی اگر ما جایی تندی از پیغمبر دیدیم، از ائمه معصومین دیدیم، برای حکم خدا بوده، اما نه برای خود، نه برای مسائلی که مربوط به خود پیغمبر میشود. لذا میبینید با دشمنانش هم رفتار خوب. از عایشه سوال کردم که خلق پیغمبر چطوره، سوال کردم به ما خبر بده از اخلاق پیغمبر. مثلا شما همسر پیغمبری، داخل خانه بیرون خانه همسر پیغمبری، خبر بده خلقه القرآن، کان خلقه القرآن. پیغمبر بخواب یه قرآن ببینید اخلاق پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. قرآن هم میگه اگر موفق شدی به خاطر نرخویه، اونم بدون این نرخویه هم به خاطر این ما کمکت کردیم. فبما رحمت من الله لنت، تو به خاطر ما کمکت کردی در خوشویی. از در دعاها برای حسن خلق دعا وارد شده، برای اینکه دعا کنیم. خب امام سجاد هم که دعای مکان الاخلاق اون یک اصلا درس اخلاقی است. نمونه های فراوانی هم وجود داره که یکی از قبیله هایی که معروفه و پیامبر اسلام از کنم محضر شما که به سراغ اونها رفته، قبیله شیبان و فعلبه است. بگردید درباره این بررسی کنید به چه قبیله بوده. وقتی پیغمبر از کنم محضر شما که مواجه شد با این قبیله، یک بزرگی از این قبیله بود به نام مفروق ابن عمر. مفروق بلقاف بن عمر، بزرگ اون قبیله بود. تا مواجه شد و را دعوت کرد، مفروق از پیغمبر سوال کرد آقا شما مردم به چی دعوت میکنید؟ اومدی ما رو دعوت کنی؟ دعوت چیه؟ به چی دعوت میکنی؟ پیامبر فرمود که شما دعوت میکنم به این که توحید و یکتاپرستی و این که خدا شریک ندارد و محمد بنده خداست و فرستاده او هست و اینا. بعد فرمود که من از شما میخوام که بیایید منو پناه بدید، یاری کنید، کمک کنید که قریش که مثلا با خدا دشمنی با خدا میکنه، پیامبران اداره تکذیب میکند، از باطل مثلا بهره میجوید و این حرفا، از حق خودشو بی نیاز میدونه، شما بیایید منو کمک کنید در مقابل این حرکت، در مقابل این ظلم، در مقابل این بی عدالت بی عدالتی ها. مفهوم این حرفا رو که شنید از کنم محضر شما که بازم سوال کرد، گفت باز بگو به چی دعوت میکنی، دوباره محور دعوتتون چیه؟ پیامبر این دفعه شروع به قرآن خوند براش. قرآن خوند، آیات سوره انعام رو، آیات سوره نحل رو، آیات سوره نحل رو شروع کرد، آیه 90 و قبل از 90 رو، قل تعالو، بعد از این آیه شروع کرد برای خوندن تا بعد هم بخشی از آیه 151 تا 153 سوره انعام رو خوند که ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اینا رو خوند پیغمبر، این سخنانش که تمام شد، آیات قرآن خوند، مفروغ خطاب کرد، گفت که به پیامبر گفت ای برادر قریشی، یا اخا قریش، برادر قریشی، اینایی که قسم خورد و به خدا سوگند، اینایی که تو دعوت میکنی نمش مکارم اخلاقه، اخلاق نیکه، رفتار شایسته است، حرفای خوبی است. بعد نکته مهم اینه که آخرش فهمید که مردمی که تو رو انکار کنن، نپذیرن، با تو دشمنی کنه، این مردم گمراهن. و فروق رئیس بزرگ قبیله وقتی حرف پیغمبر شنید، حرفای اخلاقی، دعوت پیغمبر، فهمید اینایی که شما میگی همش دعوت اخلاق، شیوه های اخلاقیه، و هر کسی که شما را تکذیب کند خودش گمراهه. تأیید کرد که اخلاق پیغمبر است که معامله جذب پیغمبر. امروز ما در جامعه واقعا آقایان، دوستان و طلابی که حرف ما رو میشنوید به شما میرسد، این ما امروز در جامعه، چه در حوزه تبلیغ دین و چه در حوزه رفتارهای شخصی خودمون، در حوزه بازیابی جایگاه مردمی خودمون، نیازمند توجه مسئله اخلاق است. مردم انسان اخلاقی رو دوست می‌دارن. حالا اخلاقی بودن حتما سخن خوب گفتن نیست، رفتار خوب داشتن هم هست. بعضی از علما بودن که منبر نمی‌رفتن، درس نمیدادن، اما بسیار مورد محبت مردم. پدر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای، پدر مقام معظم رهبری در مشهد بود، درسی نمیگفت، منبر فقط نماز میخوند، آدم فاضل و باسواد و بسیار، که در حالاتش هم نقل کردم آثاری از ایشون هست، اما کلاس درسی نداشته، دقل مدرک در اینجا بوده، کلاس درسی نداشته، منبری نمیرفته، مسجد نماز میخونده، اما محبوبیت یکی از ارکان محبوبیت ایشان بوده. یکی مرحوم آیت الله تبریزی، پدر آیت عبدالخدایی یا شیخ الحسین تبریزی، ایشان بوده. اینها جزء افراد بودی در مشهد در قبل از انقلاب، در زمان رضاخان و بعد رضاخان، اینا محبوبیت در میان مردم داشتن با رفتارشون، با حوصله کردن. امروز مردم اونه که از ما توقع دارن و ما میتوانیم راهکار موفق برای خودمان قرار بدیم، حوصله کردن و به هم نریختن در برابر انتقاد مردم، ایراد مردم، تا اینکه این وضعیت انشاءالله تغییر پیدا کند. خب مبارک باشه، اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم، و انشاءالله مورد عنایت پیامبر و امام صادق علیه السلام قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.